پیدا بکنیم. یعنی نهادهای استراتژیک و راهبردی ما باید بیان تفکیک پارادایمی رو در باب پوشش به رسمیت بشناسن، در حالی که من بعید میتونم طی سالهایی که حداقل من در این حوزه کار میکردم اصلا چنین جلسه تشکیل شده باشه. این جلسه باید تشکیل بشه و بایسته های دینی، فرهنگی، اعتقادی ما احصا بشه. خب حالا بعد از این مرحله باید ببینیم تو سطوح پایین تر، تو سطوح تاکتیکی و تکنیکی چه باید بکنیم که جامعه ما از مد بومی ارتضاح بکنه. خب این رو نکردیم. شما ببینید سخنرانی که حضرت آقا در بحث مد دارن، حتی فکر میکنم 20 سال پیش این رو مطرح کردن، در خطابشون به جوانها بوده که میفرمایند من با مد و مدگرایی مخالفتی ندارم. خب اما اون مدی اسلامی، اون مدی که از فرهنگ بومی نشأت بگیره، خب تو باب پوشش همین قصه نمود پیدا میکنه. پس اولین گامی که باید صورت بگیره، فقط حالا نشده، برگزاری کمیته راهبردی و کلان در حوزه استراتژیک برای تفکیم این بایسته ها هستش که بعد از اینکه شما یک قانون رو، یک حرف رو، یک مطلبی رو اجرا کردید، از هزار رو یک نهاد مختلف فرهنگی و غیر فرهنگی صدا در نیاد که مثلا اینجا یه قصه رو ندیدیم، اینجاش غلطه، اینجاش اشتباهه، اینجاش افراطی و اینجاش تفریطه.
درسته.
مسئله بعدی این هستش که بیایید اون رو چگونه اجراش بکنید. خب خیلی برای شما ببینید در طی سال‌های که گذشته چند تا از
اون ناهماهنگی سیاست‌گذاری‌ها و مجریان در واقع آمران به معروف رو هم در این خصوص دیدیم.
ما توی این سال‌ها در واقع خشن شدن.
درست.
چقدر دوستانی که تو عرصه مد و لباس تحصیلات داشتن بیکار شدن.
خب استفاده مطلوب ازشون
نبودی. درسته. فکرنشا بیاید با جوان امروز فقط برخورد قضایی، برخورد
ایجابی باشه کافی نیست.
بله. متشکرم.
خیلی خیلی متشکرم از خانم دکتر عاطفه سمایی، پژوهشگر و فعال حوزه زنان با قریب 10 سال تجربه ریاست پژوهشکده مجازی افاف. متشکرم خانم دکتر. همچنان بحث رو ادامه میدیم. از حضور خانم لاجوردی بزرگوار میپرسیم. همطور که خانم لاجوردی شنیدید، راهکارهای پیشنهادی که خانم دکتر سمایی برای فرهنگسازی در خصوص مد اسلامی ارائه دادن و حالا میخواییم بدونیم که چرا با وجود گسترش حجاب و عفاف موفقیت زیادی ما در این خصوص تو جامعه شاهد نیستیم و سیاست‌های مجاب در کشور ما صرفاً رویکرد سلبی داشته، از رویکردهای ایجابی غفلت شده. شما راهکار پیشنهادیتون توی وضع امروزی چی هست؟
بله ببینید، همینطور که اشاره کردن، ما بحث مد و ساماندهی لباس رو باید حتما بهش توجه بکنیم. این رو من لازم هست که ذکر بکنم، سال 85 قانون ساماندهی مد و لباس تصویب میشه، با 2 سال فاصله آیین‌نامه اجراییش نوشته میشه، یعنی سال 87 آیین‌نامه اجراییش نوشته میشه. اما متاسفانه با گذشت بیش از 15 سال از تصویب اون، همچنان ما ببینیم که نمود عینی در جامعه نداشته. و این به دلیل این هست که وزارتخونه هایی که مکلف بودند در این راستا کار کنند، طبق اون آیین‌نامه اجرایی کارگروه هایی بگذارن و روی این مسئله ساماندهی مد و لباس کار بکنن، متاسفانه به وظایف خودشون عمل نکردن. من در این راستا سوالی رو از وزیر مطرح کردم، از وزیر ارشاد، که در ارتباط با این وظیفه‌ای که بر عهده‌شون بوده اما متاسفانه به این مسئله نپرداختند و ما امروز شاهد این هستیم که به جای اینکه به صنعت تولید پوشاک خودمون اهمیت بدیم، که این علاوه بر اینکه حالا این بحث‌های در حقیقت فشن‌ها و مدل‌های غربی رو میتونست از بین ببره و رو بیاریم به صنعت تولید داخلی، علاوه بر بحث اشتغال، علاوه بر بحث تولیدات داخلی، خب بسیاری از این در حقیقت موانعی که برای ما موجود میکرد و اشکالاتی که برای ما ایجاد کرد این بحث البسه و مدل‌های غربی که همچنان داره سرازیر میشه و هم بحث قاچاقش هست و هم اینکه حتی امروز شاهد این هستیم که الگو اون پوشاکی هم که در داخل داره تولید میشه، الگو گرفتی از اون مدل‌ها و در حقیقت لباس‌ها و مدل‌هایی است که از غرب داره میاد و متناسب با فرهنگ ما نیست. بله. یعنی چون اینجا براش فکری نشده، در حقیقت داره از اون طرف میاد. خب ما در بحث تولید پوشاک اسلامی باید توجه به جنبه‌های زیباشناختی هم داشته باشیم، تنوع لازمش رو باید در نظر بگیریم و اینکه اگر اینها انشاءالله ساماندهی بشه و طبق این قانونی که ما داریم، قانون ساماندهی مد و لباس، انشاءالله کار بشه، ما موجب احساس میکنیم که در حقیقت یک تحولی به وجود میاد و خیلی از این مسائل و مشکلات که باش موجود هستیم رو دیگه شاهد نخواهیم بود. عرض کردم من سوالی رو از وزیر مطرح کردم، انشاءالله دنبال خواهم کرد و فکر میکنم که اگر ما در همین بحث قانونی که وجود داره، قانون ساماندهی مد و لباس، بتونیم از این ظرفیت‌های موجود استفاده لازم رو ببریم، میتونیم باز در این زمینه یک قدمی برداشته باشیم.
حتما انشاءالله. خب بسیار سپاسگزارم خانم لاجوردی بزرگوار. ما چند تا تلفن داریم که از خیلی تلفن هامون تعدادیش رو با هم دیگه بشنویم که بتونیم به مخاطبان عزیز پاسخگو باشیم.
یه سوالی که در رابطه با موضوع برنامه‌تون برام پیش اومده بود این که واژه سکولار و حجاب چجوری توی جامعه ما کنار هم قرار گرفتن، از اونجایی که بیس جامعه به هر حال یک بیس دینی هست و حجاب هم جزء اون تفکرات دینی هست. خواستم ببینم چجوری این دوتا کنار هم قرار گرفتن و در طول زمان چه مسائلی باعث شد که به این سمت پیش بریم که حجاب از نوع سکولاریستیش توی جامعه باب شد. خواستم از کارشناس برنامه‌تون که به این سوالات پاسخ بدن، چون به هر حال دونستن ریشه و علت یک سری مسائل باعث میشه که بتونیم از مضراتی که داره در جامعه پیشگیری بکنیم. بازم تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
امیدوارم که شاد و سرزنده باشید همتون. ممنون از برنامه خوبتون. و همچنین سوالم از کارشناس برنامه این بود که واقعیت میگه مفهوم سکولار فکر میکنم جدایی دین از سیاست باشه و حالا سکولار حجاب که وارد فرهنگ ما شده، این لغت یه لغت چکم آری است. آیا ما واقعا این مفهوم برای سکولار حجاب برای جامعه ما کاربردی داره یا نه؟ دوست داشتم کارشناس برنامه بیشتر در این زمینه صحبت کنه. یعنی واقعا سکولار حجاب یعنی چی؟ یعنی ما بیایم حجاب رو که یک فرهنگ و سنت ما هستش کاملا از زندگیمون جدا کنیم، بیایم از فرهنگ غربی استفاده کنیم؟ در مورد این بیشتر توضیح بدین ممنون میشم.
خب همونطور که کارشناسان بزرگوار شنیدن پرسش‌های مخاطبین رو، می‌خوایم که خواهش بکنیم که به این دو تا سوال پاسخگو باشن. خانم دکتر سمایی بزرگوار، می‌تونید به سوال اول این شنونده هامون پاسخ بدید؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، می‌دونی که اتفاقاً خیلی دغدغه‌ای به جایی بود. اینکه فرمودن شنونده یا شنونده دومتون بحث لغت آریات، حقیقتاً هم همینه. اساساً
اصلا این واژه از کجا اومده؟ اینا خودشون متوجه هستن که اصلا توی فرهنگ ما نیست و چطور اینجا پذیرفته شده؟
در واقع خود سکولار شدن حجاب یک گام بلند و وقیحانه هست که غرب برای از درون توی کردن جوامع اسلامی داره برمیداره. خب شما ببینید یعنی چی؟ خب بله همه میتونن یک واژه آریتی از یک پارادایم اومانیست و شما دارید میاد در یک پارادایم دیگه میخواید حقنه بکنید، به زور این رو القا بکنید و اون جامعه رو مکلف کنید که تن بهش بده. همین بزرگترین موزل ما توی عرضه حقوق بشر هست، حقوق به اصطلاح بشر غربی هست که ما رو در واقع در مزان اتهام قرار میدن که شما حجاب رو دارین اجباری میکنید. شما دارید مثلا، حتی من دیدم یک دعوی رو مطرح کرده بودن که شما مثلا این جاسوس ها رو که میگیرین، همین که بهشون میگید توی دادگاه شما با پوشش بیان، این در واقع نقض حقوق بشره. خب این یعنی از کجا نشأت میگیره؟ از اینجا نشأت میگیره که در واقع بی‌توجهی ما به این فرهنگ خزنده کار رو به جایی رسونده که لیبرالیسم پا رو فراتر نهاده و داره بحث سکولار شدن رو مطرح میکنه.
خیلی
متشکرم. مقید دینی ما رو از دین ما تفریق میکنه.
بله،
اگر مثلا شما بدونید که بایسته دین این هست که زنان پوشش داشته باشن، اصلا روش انقل که ندارید، اما هدف این هستش که پوشش رو یک امر سلیقه‌ای استنباط کنه.
بله، خیلی متشکرم از توضیح جامعتون. خیلی متشکرم خانم دکتر عاطفه سمایی، پژوهشگر و فعال حوزه زنان و با سابقه 10 سال تجربه ریاست پژوهشکده مجازی افاف امروز در برنامه ما حضور داشتن. خیلی متشکریم ازتون خانم دکتر. انشاءالله که در برنامه‌های آتی حضوری بتونیم در خدمتتون باشیم. روزتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. خانم دکتر لاجوردی بزرگوار، سوال اول تلفنی ما رو لطفاً پاسخگو باشین.
خواهش میکنم. ببینید
کوتاه اگه ممکنه.
بله، همونطور که من اشاره کردم بحث سکولاریسم در حقیقت مروج بی‌اعتنایی و به حاشیه راندن دین هست در ساحت‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و موارد مختلف. در حقیقت اینجا سکولاریسم میخواد بگه که در بحث حجاب که حالا به نوعی داره خودش رو تحمیل میکنه، میخواد بگه حجاب یک امر شخصیه، مربوط به خود فرد میشه، همونطور که بقیه مسائل دین رو امروز کسانی که میخوان خیلی خودشون رو روشن فکر نشون بدن میگن اینا مسائل فردیه، شخصه، یکی میخواد دیندار باشه، یکی نمیخواد دین داشته باشه و مربوط به خود شخص میشه، به ما هیچ ربطی نداره و ما نباید در حوزه شخصی افراد دخالت کنیم. بحث ما این هست که اصلا فلسفه حجاب برای حضور در اجتماعه، بنابراین نمیتونیم برای یه مسئله‌ای که مسئله اجتماعیه و برای حضور در اجتماع این رو بخوایم بگیم که بحث فردیه و مربوط به خود فرد میشه، لذا کاملا با هم تناقض داره و این بحث چیزیه که اونها دارن برای ما به نوعی میخوان در اذهان مردم اینگونه جا بندازن که دین هم در همه ساحت‌هاش در حقیقت به خود فرد بستگی داره، در حالی که عرض کردم حجاب یک امری است که برای حضور در اجتماع و حضور در اجتماع نمیتونه امر فردی باشه.
بسیار سپاسگزارم خانم زهره سادات لاجوردی، استاد دانشگاه و دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، از حضورتون بسیار سپاسگزاریم در برنامه امروز. متاسفانه هر چقدر تماس گرفتیم موفق به برقراری ارتباط با خانم دکتر انسیه خزلی دانشیار دانشگاه از زهران نشدیم. انشاءالله تو برنامه های آتی بدونیم از حضورشون استفاده کنیم. شنوندگان عزیز، برنامه تورنج امروز رو با موضوع آسیب شناسی سکولار شدن حجاب و عفاف شنیدید. تهیه کننده این برنامه خانم زهرا بحری، آیتم ساز و معرفی کتاب و همچنین هماهنگی رو خانم فاطمه ربانی به عهده داشتن. آیتم ساز خانم فاطمه شعار، صدا بردار آقای بهنام رحمتی و اجرای من فاطمه حسن‌پور را شنیدید. امیدوارم که لحظاتتون پر از برکت و آرامش باشه. تا تورنجی دیگر، خدا یار و نگه دارت.
های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعاً تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشون تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکرم از همراهی تک تک شما شنوندگان عزیز و محترم با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیزم، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 11:53 خواهد بود.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات،
قاضی الحاجات،
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
خدایا چه بگویم، از کدامین گناهم نزد تو طلب عفو کنم؟ خدایا به کدامین گناه اشک شرم از دیده جاری سازم؟ هر وقت خواستم زبان به حمد و ثنایت بکشایم، اشک در دیدگانم جمع شد و بغض شرم و پشیمانی از گناهان دیگر مجال سخن گفتنم نداد.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات.
دلم را خزانی از جنس اندو فرا گرفته، اما دل خوشم به این که بهار ایمان به خداوند بزرگ همواره در وجودم خانه دارد و من امیدم در گرو همین ایمان است، چون درختی که خزان بر او سایه دارد اما